ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 شهریور ماه 1401 برابر با 16 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است و شهرام ابراهیمی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیل ها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. یک روز پس از اعلام مرگ مغزی مهسا امیری در بازداشتگاه وزرای تهران، واکنشا به شیوه برخورد ماموران گشت ارشاد و بازداشتگاه وزرا ادامه دارد. علی کرمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار عکس مهسا امینی در بستر بیمارستان نوشته که کاوه آینده ایران زمین زن است. لیا رمینی، بازیگر سینمای ایران، هم در توییتر خود نوشته که مهسا پس از شکنجه توسط مقامات ایرانی در کما به سر میبرد و این واقعیت که او به دلیل داشتن حجاب نامناسب دستگیر شد آن را وحشتناک‌تر می‌کند. تنها واکنش مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تایید ایست قلبی مهسا امینی در بازداشتگاه بوده، اما در مورد این واکنش‌های گسترده در این مجله نیمروزی و از همکارم نسرین افشار بیشتر خواهید شنید. و ادامه خبرها، به گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی جی پینگ رئیس جمهوری این کشور امروز برای اولین بار با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا هشدار داد مذاکرات برای بازگرداندن ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای برای احیای برجام به بن‌بست رسیده. به گفته تلویزیون دولتی چین، این دیدار در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر سمرقند در ازبکستان صورت گرفته است. در خبر دیگر، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا روز جمعه از بازگشت 2 میلیون زائر اربعین از کشور عراق خبر داد. محمد شرفی بدون اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در اسکان مسافران اربعین گفت که 3,300,000 ایرانی توانستند به عراق سفر کنند. این مقام مسئول گفت امکان خدمات صدور گذرنامه و برگ خروج دیگر وجود ندارد. جمهوری اسلامی تاکنون آمار زد و نقیزی از تعداد مسافران اربعین اعلام کرده. مجید میرحمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین، روز سه‌شنبه به شبکه خبر رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که بر مبنای تعداد گذرنامه و روادید صادر شده و همچنین تخمین‌های ستاد اربعین، بیش از 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم به عراق رفتند. مراسم اربعین امسال که با تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی آغاز شد، تاکنون به مرگ چندین مسافر و بیماری هزاران تن دیگر انجام می‌دهد. و روز جمعه در ادامه درگیری‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان دست کم 31 نفر مجروح شدند. مقام‌های تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های هفته جاری در مرز مشترک دو کشور متهم می‌کنند. به گزارش رویترز، تاجیکستان قرقیزستان را متهم به حمله به یک ایستگاه مرزبانی و 7 روستای مرزی با سلاح سنگین کرده. این در حالی است که مسئولان محلی قرقیزستان در منطقه مرزی بادکند روز جمعه اعلام کردند که این کشور منطقه مرزی با تاجیکستان را به خاطر نگرانی از تشدید درگیری‌های مرزی تخلیه کرده. در سال‌های اخیر تنش‌های مرزی میان دو کشور بارها به درگیری‌های کوتاه در مناطق مرزی منجر شده. نسرین،
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. اولین دیدار جین پینگ و ابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای و تاکید بر اجرای توافق 25 ساله گفتگوی داریم در این مورد. خشم عمومی گسترده از ضرب و جرح و به کما رفتن مهسا امینی در پی بازداشت او از سوی گشت ارشاد. و لحظه به لحظه با کشتی آزاد قهرمانی جهان گفتگویی داریم با مهدی رستم‌پور. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها شنیدید، به دنبال انتشار گسترده تصویر مهسا امینی روی تخت بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی، واکنش چهره‌های شناخته شده در برخورد خشونت‌آمیز با زنان بر سر حجاب لحن تندتری پیدا کرده، نه فقط از سوی کسانی که مخالف حجاب هستند، حتی از سوی خود نیروهای نظام که حجاب را ستون این نظام می‌دانند. در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیار گسترده‌ای بوده. کیانوش فری همکارم از طریق تلفن با ماست که آخرین واکنش ها در این مورد رو برای ما بازگو کنه. کیانوش، از واکنش ها بگو.
ببینید، واکنش ها نسبت به رفتار خشونت آمیز گشت ارشاد، من میتونم بگم آنچه که ما داریم در فضای مجازی میبینیم پر از همدردیه، پر از غمه و با یک موجی از عصبانیت حتی همراهه. همونطور که تو گفتی و در اخبار ما داریم دنبال میکنیم، واکنش از هنرمندا بگیر، از فوتبالیستا بگیر، از کاربران شبکه‌های اجتماعی، مردم معمولی تا چهره‌های خود نظام. من اول از همه برم سر توییت آخری که آقای مسلم معین کرده، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج. او توییت کرده که میگه علت به کما رفتن مهسا امینی عارضه قلبی سر کلاس آموزشی بوده و توضیح میده، ادامه میده که روندی کاری که داره گشت ارشاد میکنه مثل گذشته است و به هیچ عنوان شبیه قبل نیست. برای حرفایی که خودش رو ثابت کنه میگه شما سری به خیابان‌های تهران بزنید و ببینید که بی‌حجابی داره بیداد میکنه و خبری از کنترل نیست، و وعده این هم میده که به زودی فیلمش میاد بیرون. که این صحبت هم واکنش داشته که صحبت کردن شبکه‌های، در واقع در جواب ایشون مردم در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که از کدوم ویدیو داری صحبت میکنی که هنوز منتشر نشده، خودت کجا دیدی و ویدیویی که قراره از سناریوی حرف میزنی که قرار ساخته بشه و این فیلم کمکی نمیتونه بکنه جز این که باز هم سیاهی رو نشون میده. اشاره باید بکنم همینجا کنار این به توییتی که دکتر مهدیار سعیدیان میکنه، اون عکس خانم امینی رو زوم کرده روش و بعد در موردش توضیح میده که این خونریزی از گوش و خونمردگی زیر چشم علائم شایع شکستگیه. در واقع صحبتی که این دکتر میکنه و برخی از پزشکان اینه که در سکته مغزی چنین اتفاقی نمیافته، خونریزی از گوش نیست، این فقط در حالیه که ضربه به سر خورده باشه. و خب همه اینها خب داستان رو، ابعادش رو متفاوت تر کرده. بگذاریم بیام سر فرید، میدونم وقت نداری، اشاره کنم به توییت های مختلف. از هنرمندا شروع کنم. اصغر فرهادی فیلمساز نوشته مهسا دختر عزیزم مسافر شهر خفتگان، گمان دارم پیش از سفر گوشه دل پاکت و پر رویات یا گوشه دفترچت نوشته بودی که به تهران میری و این هم از دیدنی های شهر، همین و بیش نیست. از دیروز که خبرتو خوندم بیقرارم، بیزارم از خودم وقتی که عکس تو رو روی تخت بیمارستان میبینم. تو خوابیدی اما همه بیدارتری و ما همه در دل اقماعی. ما خودمون رو به خواب زدیم در برابر این ظلم، ما همه شریک این جنایتیم. مشتبه میر تخمات چیزی شبیه همین نوشته، اشاره کرده به سحر خدایاری و میگه من در مورد اون اتفاق هم نوشته بودم که این میتونست خواهر من باشه، دختر من باشه، خواهر تو یا شریک زندگی هر کسی که اگر ما غیر از این عمل کرده بودیم الان این نبودیم. و مبتلایان به سکوت رو میگه همدستان شرن. از فوتبالیست ها بگم علی کریمی ستاره فوتبال ایران، در واقع او هم تصویر خانم امینی رو روی تخت بیمارستان همینطور که همه منتشر کردن، تنها عکسی که از او از بیمارستان تونسته بیرون بیاد، او میگه کاوه آینده ایران زمین زن ایرانه و توییت میکنه و اشاره غیر مستقیمی میکنه به آقازاده هایی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن و میگه فرزندان اونها میروند، فرزندان ما میمیرند. حسین ماهینی رو داریم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، او هم توییت کرده و میگه متنفریم ازتون، متنفریم. بریم سر بعضی از چهره های حکومتی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران توییت کرده. او میگه باز هم فاجعه ای ناگوار که داره مغز تا مغز استخوان را میسوزونه. طبق اخبار دختر خانومی به خاطر پوشش نامناسب بازداشت شده، در جریان بازداشتش دچار جراحت و عارضه قلبی و مغزی میشه و میگه آیا این فاجعه و رویدادهای پرتکرار مشابه اون کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسلام و رعایت انتظارات به حق مردم و حال بدی که در تنگناهای معیشتی و مواجهه با انواع فسادهای ویرانگر و ناکارآمدی دارن، از این شیوه و رفتارهای خلاف قانون و منطق و شرع دست برداشته بشه. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس رو داریم، او هم وعده پیگیری میده. اگر وقت نداری دیگه من فکر کنم بذاریم برای دفعه های دیگه. فقط کوتاه بگم فاطمه قاسم پور هم عضو کمیسیون اجتماعی میگه نمیشه چشم پوشی کرد دیگه این بار.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و از آخرین واکنش در مورد به کما رفتن مهسا امینی برای ما گفت، اما در ادامه با یک خبرنگار زن در تهران گفتگو کردم و از او خواستم بیشتر در این مورد برای ما بگه، اما به دلایل امنیتی و حضور او در ایران در این گفتگو صدای او رو تغییر دادیم.
مسئله زنان و به طور خاص موضوع حجاب اجباری خیلی دغدغه گسترده تری شده توی ایران در قیاس با گذشته، که به عنوان حالا اولویت چندم زنان مطرح شده و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی واقعا مردم زیر پرن که ما می‌دیدیم که غیر سیاسی ترین افراد، یعنی کسایی که صفحات پرایوت دارن و معمولا نسبت به رویدادهای سیاسی که حالا ما توی چند سال اخیر بیشتر شاهدش بودیم، کمتر واکنش نشون دادن یا حتی ازش مطلع نمی‌شدن نسبت به موضوع مهسا واکنش نشون دادن. البته این موضوع درباره زنان دیگه‌ای هم که حالا تو سالهای اخیر به دلایل مختلف تحت خشونت قرار گرفته بودن هم رخ داده بودش. مثلا ما توی ماجرای رومیا اشرفی دیده بودیم، توی ماجرای دختر آبی دیده بودیم، ولی اون چیزی که حالا مسئله هستش اینه که اینها بعد از یک مدتی به فراموشی سپرده شده بودن، اینجا حالا مثلا ماجرای سفید رشنو. ولی چیزی که از دیشب شاید بگم متفاوت بوده تا الان نسبت به قبل این هستش که مردم از انجام یک حرکت، یک تبدیل در واقع اعتراضات مجازی به یک اعتراض خیابانی صحبت میکنن، که این واقعا وجه تفاوت شاید بدین مواجهه عمومی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به همچین حادثه‌ای بوده.
ما هر ساله شاهد حضور گشت ارشاد در خیابان‌های تهران بودیم، حالا در بعضی از فصل‌ها بیشتر، اما الان ما شاهد خشونت بیشتری هستیم در تقابل با زنانی که گشت ارشاد اونا رو بازداشت میکنه و اونا رو میگیره. اساساً چرا این خشونت ها اینقدر بیشتر شده و یا میدونین وقتی زنان رو گشت ارشاد میگیره بعدش با اونها چه رفتاری داره؟
واقعیت اینه که توی سالهای حالا توی دهه گذشت، توی دو دهه گذشته بعد از این که سیاست‌هایی مثل حجاب و عفاف از اواسط دهه 80 دیگه به شکل کاملا قانونی شروع به اجرا شدش توی کشور و مشاهده این بودیم که حالا زنهای گشت ارشاد توی خیابون به شکل رسمی میدیدیم، برخورد میکردن با زنها. توی یک دهه اخیر و به طور خاص بعد از ماجرای ویدا مبهر و دختر خیابان انقلاب، اون جنبش حساسیت حکومت بیشتر شد نسبت به موضوع حجاب و احساس اینکه یک جریان و یک پتانسیل و ظرفیتی برای مقابله با حکومت از طریق مقابله با حجاب اجباری در زنان وجود داره. به نظر میادش که حکومت متوجه این موضوع شد و تمام در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی و حالا فرهنگی خودش رو برنامه ریزی کرد برای اینکه امکان در اختیارشون قرار داد برای اینکه شروع کنن کار بکنن توی این قضیه، و یعنی همزمان که دارن سیاست‌های سلبی مثل گشت ارشاد رو تقویت میکنن، سیاست‌های ایجابی رو هم کنارش گذاشتن و اونها رو هم تقویت کردن. ولی اگر بخواد بریم سراغ این قضیه که چرا در واقع گشت ارشاد خشونت و دوز خشونتش بالا رفته در قیاس با گذشته، دقیقاً همین مسئله‌ای هستش که یک شکلی در واقع سازماندهی شاید غیر منظم رو شاهدش هستم. ما الان تو زندان‌هامون زندانیان زنی داریم که تنها جرمشون در واقع اعتراض به حجاب اجباریه، و زمانی که حکومت متوجه شدش که این چنین در واقع ظرفیتی وجود داره احساس خطرش رو بیشتر کرد و رفت به سراغ سیاست‌های سلبی خشن‌تر، مثلا استفاده از ابزار زنده‌گیری حیوانات برای برخورد با زنانی که گشت ارشاد بازداشتشون میکرد، ضرب و شتم‌های شدید، حتی از انتشار فیلم‌ها هم آنچنان که به نظر میاد ناخرسند نیستش حکومت، به خاطر اینکه شکلی از رعب و وحشت رو میخواد ایجاد بکنه. ما تو سال اخیر هم خیلی شاهد این قضیه بودیم که وقتی مثلا من تجربه خودم بوده، تجربه دوستان و اطرافیان دیگم هم بوده، وقتی که گشت ارشاد که زنی رو بازداشت میکنه و میبره از وزرا، اونجا شدیدترین برخوردها توهین‌آمیزترین رفتارها رو با زنها میکنن. شما اون فرم‌هایی که در اختیارت قرار میدن برای اینکه پر بکنی، بسته به اینکه چه تحصیلاتی داری، چه رشته تحصیلی خونی، شروع میکنن به تحقیرهای کلام و به محض اینکه متوجه بشن سن حالا افراد کم هست یا اینکه جوان‌تر هستن، احساس خطر میکنن، از طرف خانواده‌هاشون تحت فشار اجتماعی قرار دارن، دست به در واقع رفتار و جنگ روانی میزنن علیه اون زن و دختری که بازداشتش کردن و این فشار رو مضاعف میکنه بر زنها و به شکل غیر مستقیم رو به وحشت ایجاد میکنه، برای اینکه شما دفعه دیگه که میای تو خیابون لباسی که دوست نداری رو، لباسی که دوست داری رو نپوشی و به این طریق دارن انقیاد بر بدن زنها رو بیشتر میکنن.
صحبت‌های یک خبرنگار زن رو از تهران شنیدید. به دلایل امنیتی صدای او رو تغییر دادیم. او در مورد به کما رفتن مهسا امینی به دلیل برخورد خشونت‌آمیز گشت ارشاد صحبت کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ابراهیم رئیسی برای اولین بار در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای در ازبکستان دیدار و بر اجرای برنامه جامع همکاری بین دو کشور تاکید کردند. ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار اعلام کرد که جمهوری اسلامی قاطعانه متعهد به تقویت همکاری‌ها با چین و افزایش تبادلات در سطوح مختلف است. در همین زمینه با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو کردم. از او خواستم در مورد این دیدار و تاکید بر اجرای توافق 25 ساله بیشتر برای ما بگن.
اون چیزی که زیر عنوان معاهده 25 ساله ایران و چین از اون نام برده میشه در واقع یک تفاهم نامه اقتصادی است و چین در قبال مسائل اقتصادی ایران و کمک به ایران تعهدات خیلی خیلی استواری رو به گردن نگرفته. البته در مورد این چیزی که بهش میگن قرارداد یا معاهده ایران و چین سر و صدای زیادی برپا شد، منتها چینی ها در رابطه با ایران و نه فقط ایران، تمام دنیا خیلی خیلی دست به اثر راه میرند و مواظب منافع خودشون هستند در اصل و این طبیعیه. در مورد ایران هم تعهداتی به اون صورت محکم قبول نشده و حتی در مواردی میبینیم که چینی ها منافع ایران رو هم زیر پا میگذارن. به عنوان نمونه در جریان تحریم اخیر روسیه، چینی ها به روس ها اجازه دادن صادرات نفتی خودشون رو به اون کشور یعنی به چین افزایش بدن به زیان صادرات نفتی ایران. ایران بازارش رو در چین تا اندازه زیادی به زیان روسیه از دست داده و در مورد سرمایه گذاری های چین در ایران هم تا کنون ما به یک اقدام ابتکار خیلی خیلی مهم از سوی چین در مورد اینکه از لحاظ سرمایه گذاری به ایران نزدیک بشه ندیدیم چنین مواردی رو، ولی در عوض میشه گفت که چین شریک اول اقتصادی ایران هست و دلیلش هم اینه که ایران روابطش رو با ایالات متحده آمریکا و اروپا در وضعیتی قرار داده که در حال حاضر میبینیم، در نتیجه رفته به طرف آسیا و در آسیا هم پویاترین کشور و ثروتمندترین کشور و تکنولوژیک‌ترین کشور طبعا چین است و به همین علت هست که چین در رابطه با ایران و بازرگانی ایران نقش درجه یک رو ایفا کرده، ولی این با آن معنا نیست که چینی‌ها واقعا بخواهند تعهدات سنگینی رو در قبال ایران و منافع اقتصادی ایران بگردن بگیرن.
اجلاس شانگهای امسال با حمله روسیه به اوکراین همزمان بوده با تهدیدهای چین علیه تایوان. مقامات آمریکایی هم از چین خواستن که از روسیه حمایت نکنه و گفتن که الان وقت معامله با مسکو نیست. همطور که میدونین روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در این شرایط حالا که روسیه و ایران تحت تحریم غرب هستن هر دو کشور، چه نوع همکاریایی میتونن با هم داشته باشن برای دور زدن تحریم ها؟
ببینین چینی ها در مجموع به رغم اون چیزی که پیش بینی میشد به شدت از مواضع پوتین در قبال اوکراین دفاع کردند و دلیلش هم اینه که در عوض روس ها در مورد حمله احتمالی چین علیه تایوان به احتمال قریب به یقین از چین دفاع خواهد کرد. این یک نوع همکاری استراتژیک است علیه غرب. ولی در مورد روسیه چین کمک‌های زیادی رو از لحاظ اقتصادی کرده و همونطور که عرض کردم واردات بسیار عظیم مواد سوختی رو افزایش داده و این به سود روسیه است طبعا. در مورد ایران و روسیه و رابطه‌شون در چارچوب پیمان شانگهای با چین باید بار دیگر تکرار بکنم که در قالب سازمان همکاری شانگهای ایران و روسیه رقیب یکدیگر هستند. یعنی ایران نفت و گاز داره و روسیه هم یک کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفت و گازه و به همین علت هست که در چارچوب این همکاری ها در واقع به نوعی میشه گفت که روسیه جای ایران رو میگیره در کشورهای آسیایی از جمله چین و همینطور در هند، چون هندی هم واردات نفت و گاز رو بعد از اینکه تحریم‌های غرب علیه روسیه وضع شد از روسیه افزایش دادن، باز به زیان وارداتی که از ایران به اصطلاح به هند می‌رسید، واردات نفت و گاز. میشه گفت که در مجموع در چارچوب این سازمان همکاری شانگهای تغییرات بنیادی در روابط بین المللی اقتصادی ایران به وجود نمیاد، چون اصولا این سازمان قبل از اینکه اقتصادی باشه جنبه سیاسی داره، در عرصه اقتصادی فعالیت چندانی در اون دیده نمیشه. و در مورد روابط ایران و روسیه هم طبعا دو کشور ایران و روسیه به دلیل اینکه هر دو زیر تحریم غرب هستند به هم نزدیک میشن، ولی در این حال به دلایلی هم که گفتم هر دو رقیب هم هستند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، در مورد اولین دیدار جین پینگ و رئیسی و تاکید بر اجرای توافق 25 ساله.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
تیم ملی کشتی آزاد روز حساسی رو با داشتن 6 نماینده در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد پیش رو خواهد داشت. در همین زمینه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که برای پوشش خبرهای کشتی به بلگراد رفته از طریق تلفن با ماست. مهدی به تو سلام میکنم. از کشتی های امروز صبح برای ما بگو. ملی پوشان ایران با چه کسایی روی دوشک رفتن و یا میرن؟
درود بر تو نسرین افشار عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از کنار تشک‌های زیبای سرمه‌ای اشتارکارنا در بلگراد در خدمتتون هستم. در ابتدا متاسفانه خبر خوبی ندارم، اینکه برخلاف دیروز امروز در همون اولین کشتی ایران متحمل شکست شد و چقدر هم دور از انتظار علیرضا سرلک که پارسال روی سکوی جهانی رفت در همون گام نخست این بار در برابر وان هویو از چین شکست خود هیچ کس فکرشو نمیکرد. حالا سرلک باید منتظر بمونه که این حریف چینی به فینال برسه، در اون صورت کشتیگیر خوب لرستانی برای کسب مدال برنز باید شانس خودش رو امتحان کنه که بسیار هم فینالیست شدن حریف چینی دور از انتظاره و همین که بشه از اون مسیر سخت به نشانه برنز رسید. اما در ادامه یونس امامی در 74 کیلو به راحتی در برابر انریکه پرز از گواتمالا با زیرگیری و باراندازهای پیاپی تونست به برتری برسه و گام اول رو با پیروزی پشت سر گذاشت. در کشتی بعدی احتمال داره باز حریفش چینی باشه، دیگه باید چینی‌ها رو بچه‌ها خیلی جدی بگیرن و در این گروه یونس امامی اگر پیروزمندانه پیش بره در مرحله نیمه نهایی با کایدیک قهرمان جهان از آمریکا روبرو میشه. نسیم میدونی که در این رقابت‌ها در کشتی آزاد جنگ قهرمانی بین ایران و آمریکاست و فعلا ایران به خاطر اینکه یک کشتیگیر بسیار پر امیدش یعنی یزدانی امیر محمد یزدانی با حریف اسرائیلی مواجه شد و ترجیح داد در مراسم رستشی، البته این ترجیح او نبود، با اجبار و دستور بود، این حکم حکومتی نظام جمهوری اسلامی که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و به همین خاطر ورزشکاران رو منع میکنه رقابت و در مراسم وزن‌کشی با اضافه وزن آمدانه اصلا از جدول حذف شد و 25 امتیاز سرنوشت‌ساز از کف تیم ملی ایران رفت و هم فشار بیشتری روی شونه بقیه بچه هاست، مسئولیتشون سنگین تره، با استرس افزون تری رقابت ها رو دنبال میکنن. امروز ایران کامران قاسمپور رو هم داره، مدافع عنوان قهرمانی در 92 کیلوگرم که چون در دور اول استراحت داشت کشتی نگرفت ولی در گام بعدی با نماینده فرانسه روبرو میشه. حریف اصلی کامران هم آمریکایی، همونی که پارسال شکستش داد، یعنی جیدن کارکس، که این مسافه هم احتمالاً امسال دوباره تکرار خواهد شد.
مهدی، از جذابترین مسابقه این دوره برای ما بگو. رویارویی حسن یزدانی که بازی بسیار عالی داشت دیروز و با حریف قدر قدرت خودش دیوید تیلور آمریکایی. این کشتی چرا انقدر مهمه و از زیبایی این کشتی بگو، قراره چی ببینیم بعد از ظهر؟
دقیقاً برای هوادارانی که شاید کمتر کشتی رو دنبال میکنن، همون جذابیتی که در دنیای فوتبال رقابت مسی و رونالدو داره، در بسکتبال استفن کوری و لبرون جیمز، در کشتی هم رقابت حسن یزدانی از ایران و دیوید تیلور از آمریکا که بسیار هم با هم دوست هستن و بسیار پرطرفدار هستن هر دو، هم در کشور خودشون هم در دنیای کشتی. از این لحاظ این راند پنجم مبارزه اونها، دیروز در بیکسون رقابت‌ها با دیوید تیلور صحبت کردم، تصاویرش هم ضبط شده برای رادیو فردا که او تاکید میکرد که یزدانی رو بسیار آماده دیده ولی دست داره شکست پارسالش رو جبران کنه و سالن رقابت ها هم نسیم بیش از همه ایرانی ها حضور دارن، در فرنگی هوادارای صربستانی بیشتر بودن ولی خب اونا چون در کشتی آزاد جایگاهی ندارن، هوادارای ایرانی و همچنین آمریکا، یعنی وقتی این دو کشور در برابر هم کشتیگیراشون قرار بگیرن طبیعیه که سالون رو به لرزه در میارن و دل تو دل هیچ کس نیست برای دو تا فینال بعد از ظهر، یکی حسن یزدانی با دیوید تیلور و دیگری هم محمد نخودی با جردن باروزی که هرگز به ایرانی ها نباخته، از جمله پارسال همین نخودی رو در فینال برد، دوباره در فینال در برابر هم قرار گرفتن. این دو تا فینال هم انفرادیش خیلی مهمه، همین که خب به راستی رقابت حیثیتی محسوب میشه برای هر چهار کشتیگیر ایرانی آمریکایی و هوادارانشون و هم در جدول رده‌بندی تیمی برای ایران و آمریکا مهمه، چون کشتیگیر قهرمان 25 امتیاز میگیره، نایب قهرمان 20 امتیاز، نفر سوم مشترک هر کدوم 15 امتیاز. به همین خاطر این دو تا کشتی حتی میتونه تا حدود بسیار زیادی نسیم تکلیف جام قهرمانی رقابت‌ها رو هم مشخص کنه، همچنان که در روز اول وقتی با بروس بونگارتنر گفتگوی تصویری انجام دادم، رئیس فدراسیون کشتی آمریکا، او هم تاکیدش همین بود که ما با ایران در کشتی آزاد رقابتمون پایاپایه، ولی در اظهار نظری کنایه‌آمیز گفتش که ما در کشتی زنان رقابتی با ایران نداریم چون جمهوری اسلامی ایران کشتی زنان رو متاسفانه به رسمیت نمیشناسه
در...
و به راستی
می‌خواستم ازت بپرسم مهدی، همونطور که می‌دونی ما ورزشکار کشتیگیر زن نداریم، اما از کشتی زنان برای ما بگو و فرصتی هم خیلی نداریم، یه 50 ثانیه اگر می‌تونی، کدوم تیم‌ها امید مدال بیشتری هستن؟
خب ژاپنی‌ها که در واقع سلاطین کشتی زنان هستن، آمریکایی‌ها هم فوق‌العاده‌ن و به راستی جای دختران کشتی ایران در این رقابت خالیه، ولی می‌بینیم که حتی در تردد در خیابون‌ها هم با ناامنی و جشن ارشاد و حتی خطر به کمر رفتن مهسا امینی که خبرش به اردوی تیم ایران هم رسیده، به راستی همه ناراحت و غمگین هم در این باره و تأسف آوره که اینجا زنان از دنیای کشتی میان، داوری میکنن، رقابت‌های مردان رو پیش می‌زنن، کشتی میگیرن، از زندگی و ورزش لذت میبرن و زنان ایرانی با این تبعیض جنسیتی مواجه هستن که به راستی تأسف آوره.
سپاسگزارم از تو. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بود با ما. با این بخش خبری به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.